خب توفیقی شد که یه بار دیگه خدمت دوستان عزیزمون در این جلسه نورانی برسیم، در این ایامی که مناسبت داره با تخریب قبرستان بقی. حالا ایشالله از جلسه بعد یه بحثی رو ادامه دار با هم دیگه صحبت میکنیم، اما چون این هفته مناسبت پیدا کرده با ایام تخریب قبرستان بقی، عرایض رو عرض میکنم. یه مقدارم دیر خدمت رسیدیم و وقت کم. قبرستان بقی رو دو بار تخریب کردن. یک مرتبه وهابیت در سال 1220 هجری قمری به مدینه یورش بردن و اونجا ارزم بزرگ مسلط شدن و قبرستان بقی رو تخریب کردن، که در سال 1233 هجری قمری نه شمسی ارزم به حضورتون که دولت عثمانی مسلط شد، حمله کرد والی مصر و مدینه رو فتح کردن و قبرستان بقی رو دو مرتبه ساختن. این عکسایی که تو اینترنت و این حرفا فضای مجازی میبینید که بقی بقعه داره و این حرفا، مربوط به اون زمانی است که اینجا دو مرتبه بازسازی شد. اما یه مرتبه دیگه در سال 1344 هجری قمری وهابیت دو مرتبه مسلط شد، مدینه رو گرفتن و قبرستان بقی رو تخریب کردن. قبرستان بقی هم که تخریب کردن، وهابیت نه اینکه بخوان مثلا فرض بفرمایید که فقط قبور ائمه بقی رو تخریب کرده باشن، یعنی این جسارت و این خیانت و این توهینی که کردن به قبرستان بقی فقط برای قبور ائمه بقی نبود. اینها در واقع فقط با شیعه مشکل ندارن. اونا هر کسی رو که در مقابل اعتقادات خودشون باشه، اولین کاری که میکنن تکفیر میکنن، حتی اهل تسنن رو، که حالا عرایضی رو عرض خواهم کرد. در هر صورت اینها قبرستان بقی رو تخریب کردن، قبور ائمه بقی رو تخریب کردن، قبور دختران پیغمبر، خواهران پیغمبر، قبر ارزم حضرت ام البنین سلام الله علیها، و از اون طرف خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها که 13 سال پیغمبر اکرم قبل از بعثت، 15 سال بعد از بعثت پیغمبر اکرم اونجا زندگی کرده، جای پای پیغمبر، جای نفس زدن پیغمبر تو این محیط بود، اونجا رو تخریب کردن. شیب ابی طالب رو تخریب کردن. قبرستان احد که قبر مطهر حضرت حمزه سید الشهدا و شهدای احد بود، اونجا رو هم تخریب کردن. در هر صورت هر جایی که اینها احساس کردن که اثری از آثار پیغمبر اکرم و دین مبین اسلام هست، همه رو تخریب کردن، که حالا عرض خواهم کرد که علتش هم چی بود. در هر صورت بار دوم سال 1344 هجری قمری نه شمسی قمری اینها مسلط شدن و قبرستان بقی رو تخریب کردن. وهابیت اساساً ریشش برمیگرده به اعتقادات ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم، و اولین کسانی هم که با ابن تیمیه مخالفت کردن، در مقابل اعتقاداتش ایستادن، یکی پدر خود ابن تیمیه بود، یکی هم برادر خود ابن تیمیه بود. اولین کسانی که با او مخالفت کردن، در مقابل اعتقادات او ایستادن، پدر و برادر خودش بودن، که اونا هم جزء علمای مثلا اهل تسنن بودن. اعتقادات ابن تیمیه ریشش برمیگرده به یک حرف، همه حرفشون اینه که ما میخوایم که توحید علمش برداشته بشه. هر کسی در مقابل توحید بایسته و علمی در کنار علم توحید بخواد بلند بکنه، او مشرک است و با او مخالفت میکنن. مثلا فرض بفرمایید اعتقاداتشون اساسش اینه، کتاب داره محمد ابن عبدالوهاب، اسم کتاب التوحیده، یعنی همه حرفشون این استش که اون حرفی که عوام پسندانه است و بالاخره یه عده‌ای رو دور خودشون جمع کردن، ریشش برمیگرده به این که ما میخوام علم توحید رو بلند بکنیم. حالا چون من وقتم کم هست، فقط یه اشاره خیلی مختصری میکنم، چون جلسه جوانم هست، حداقل تو ذهنتون یه چیزی باشه از این بحث وهابیت. وهابیت خب ریشش برمیگرده به ابن تیمیه، که ابن تیمیه در قرن 7-8 اینها عرضم به حضورتون که این اعتقادات خودشون مدون کردن، مطرح کردن. شاگردش ابن قیم، بعد از او هم محمد عبدالوهاب قرن 12. ریشه یه حرفاشون هم برمیگرده به 4 رکن اساسی، یعنی اساس اعتقادات وهابیت 4 تا رکن داره، 4 تا اساس داره. اولیش این که آقا اولین رکن و اولین اساس اعتقادات وهابیت برمیگرده به این که اینا هر کسی در مقابلشون باشد تکفیر میکنه، حتی اهل تسنن رو. شما فکر نکنید که فقط شیعه رو اینها تکفیر میکنن. هر کسی در مقابل اعتقادشون باشه، ولو اینکه اهل تسنن باشن، سنی باشن، اینا رو تکفیر میکنن. دومین رکن و اساس اعتقادات وهابیت خشونت. اینا هر جایی که مستقر شدن، حکومت پیدا کردن، قدرت پیدا کردن، خشونت خودشون رو اعمال کردن، کشت و کشتار، ایجاد رعب، همین چیزی که الان دارید میبینید دیگه، حالا تو بحث سوریه، تو بحث چه میدونم عراق، این حرفا، این کشت و کشتاری که میکنن جز اساس مبنای اعتقاداتشونه که با ایجاد خشونت و ایجاد رعب کسی به خودش اجازه مطرح کردن افکاری در مقابل افکار وهابیت رو نده، ولی اینکه اهل تسنن باشه. من این هی تکرار میکنم برای اینکه بله این جا باز بکنیم تو ذهن شما، که فکر نکنید که اینها اعتقاداتشون فقط بر علیه شیعه است، مثلا فرض بفرمایید شیعه ستیزی دارن، نه، این یه جلوه قضیه است، با خودشون هم، یعنی با خود اهل تسنن هم اینها مشکل دارن. سوم تخریبه، که همین تخریب قبور ائمه بقی، قبرستان بقی و جاهای دیگه که اینها تخریب کردن برمیگرده به همین رکن سوم از اعتقادات وهابیت. اینا هر جایی که عرضم به حضورتون که اثری از آثار اسلام پیغمبر اکرم بوده همه رو تخریب کردن و معتقدن که اینا همه شرکه. شهید متعالی رحمت الله علیه بحثی رو در باب مسیحیت میکنه، میگه یکی از چیزهایی که باعث میشه که ادیان منحرف بشن گذشت زمانه. گذشت زمان خیلی چیزها رو از ذهن مردم پاک میکنه. تو همین انقلاب خودمون ما الان داریم میبینیم خیلی اتفاقات یه سال دو سال پیش افتاده، مردم اصلا فراموش کردن، دو مرتبه برگشتن سر خونه اولش. بعد میفرمید شهید متعالی میفرماید که آقا برای اینکه جلوی این هاضمه تاریخی رو بگیریم، یکی از چیزهایی که باعث میشه که نشه تاریخ رو منحرف کرد این آثاریست که از تاریخ باقی میمونه. مثلا در بحث مسیحیتشون مطرح میکنه که یه عده اومدن گفتن اصلا مسیح کی بوده؟ مسیح اصلا در کار نبوده. دین مسیحیت بر اساس یه سری افسانه هایی ساخته شده. اصلا منکر وجود مسیح شدن در طول تاریخ. شهید متعالی میفرماید اون چیزی که باعث شد که جلوی این انحراف گرفته بشه آثاری بود که از جناب مسیح در گوشه گوشه عالم بود. اینهایی که منکر جناب مسیح شدن، آثاری که از مسیح باقی مونده بود جلوی این انحراف رو گرفت. فلذا این آثار یکی از عرضم به حضورتون که نتایج و ثمراتی که داره جلوی این انحرافات رو میتونه بگیره. شما الان روسیه مثلا فرض بفرمایید، یا ترکیه فرض بفرمایید که روسیه بعد از جنگ جهانی دوم اصلا یه یادمان درست کرده برای شهدای خودش به عنوان شهدای گمنام. الان رئیس جمهورها میرن اونجا ادای احترام میکنن. چرا این کار کرده؟ برای اینکه حافظه تاریخ فراموش نکنه که این روسیه بودش که در جنگ جهانی دوم جلوی آلمان رو گرفت. فرض بفرمایید یه یادمان درست کردن برای شهدای خودشون، کشته‌های خودشون، شهدای گمنام اسمشو گذاشتن. هر کی هم میاد میره اولین جایی که میره میرن اونجا ادای احترام میکنن، به خاطر اینکه این قضیه از یاد و حافظه تاریخ پاک نشه. اما وهابیت داره چیکار میکنه؟ هر اثری از آثار پیغمبر بوده همه رو حذف کردن. یکی از علتاش هم همینه که بتونن تاریخ رو منحرف بکنن کمو که کردن. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، زمان میبره، زمانم خیلی گذشت. پس یکی دیگر از ارکان اعتقادی وهابیت تخریبه، دست به تخریب میزنن، نه تنها قبرستان بقی، آثار دیگه هم که اینها ارزن بزرگ بقایای تاریخ اسلام بوده، اینا همه رو حذف کردن، همه رو تخریب کردن، همه رو از بین بردن، به خاطر اینکه این آثار نباشه که بتونن حرفای خودشون رو مستقر بکنن. و آخرین رکن از ارکان اعتقادات وهابیت تحریمه. بسیاری از اعتقادات خالص و ناب اسلام رو اینها تحریم کردن، گفتن اینا حرامه. شعارشون هم این بود که آقا اینها همه نشانه از شرکه. مثلا فرض بفرمایید همین بحث زیارت، بحث نذر، بحث شفاعت، اینهایی که الان مثلا ما مطرح میکنیم، اینها گفتن که آقا فرض بفرمایید که خدا در قرآن میفرماید که ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. نستعین فعل و فاعل، ایاکه مفعوله. آقایون میگن که تقدیم محق و تأخیر یفید الحصر، افاده حصر میکنه. چیزی که باید بعد میامد، حالا قبل اومده، مقدم شده، این افاده حصر میکنه در کلام عرب. ایاکه نستعین یعنی فقط و فقط این ایاکه که مفعول مقدم شده بر فعل و فاعل، یعنی افاده حصر میکنه، یعنی فقط و فقط از تو استعانت میجوییم، از خدای متعال استعانت میجوییم. خدا داره به ما یاد میده اگر خواستی از کسی کمک بگیری، فقط و فقط از خدا کمک رو بگیر. اگر میخوای کسی رو عبادت بکنی، ایاکه نعبدو، فقط و فقط باید خدا رو عبادت بکنی. میگه حالا هر کسی اگر که علم عبادت در کنار عبادت خدا رو مطرح کرد، این شرکه. این که شما میرید مثلا حرم حضرت سامن الحجه سلام الله علیه، اونجا ادای احترام میکنید، مثلا تعظیم میکنید، تکریم میکنید حضرت رو، اینا شرکه، اینا آثار شرکه. شما فقط و فقط باید خدا رو بپرستی، در مقابل خدا فقط باید کرنش بکنی، تواضع بکنی. فرض بفرمایید حرفاشون ها، حالا من دارم تونتون عرض بکنم. یا آیاتی از این دست، سوره یاسین میفرماید که علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، بعد میفرماید که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ این است که فقط و فقط خدا رو بپرستی. اگر شما غیر خدا رو پرستش کردید یا یک کاری کردی که شبیه به پرستشه، این علامت شرکه، این نشانه شرکه و بعد جلوی اینو گرفت. یا مثلا در باب استغفار میفرمایم که استغفر الله ربی و اتوب الی، من از پروردگارم فقط طلب مغفرت میکنم. اگر شما اومدی طلب مغفرت کردی، رفت در خونه امام حسین، گفتی حسین جان شما آبرو داری، به شما متوسل میشیم که به واسطه شما خدا گناهانمونو بیامرزه ببخشه، یا من میرم زیارت شما. روایت میفرماید هر کی بره به زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه گناهانش آمرزده، اینا همه شرکه. چون آمرزش فقط فقط مخصوص خداست، اینا شرکه. یا مثلا فرض بفرمایید در باب تدبیر امور، آیه میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، خداست که تدبیر امور رو میکنه، هم در آسمان هم در زمین. یا این اسم شریفی که در دعای جوشن کریم، جوشن کبیر، شبهای قدر شما خوندید دیگه، یا مدبر الامور، تدبیر امور فقط دست خداست، اوست که تدبیر کننده است. اینه که شما میرید که مثلا فرض بفرمایید که حضرت ولیعهد سلام الله علیه شب قدر ما مقدراتمون به دست ایشون رقم میخوره، ما باید بریم در خونه ایشون از ایشون بخوایم که مدبرات امر ما رو داشته باشه، تقدیر امور ما رو به گونه‌ای بکنه که مثلا فرض بفرمایید زیارت کربلا قسمت ما بکن، چه می‌دونم فلان چیز ما بده، اینا همه شرکه. چرا؟ چون مدبر الامور کیه؟ خداست، بقیه کاری نیستن که. یا مثلا فرض بفرمایید در باب قبض روح، الله یتوفی الانفس، خداست که این نفس‌ها رو قبض می‌کنه، میمیرانه. قبض روح میکنه. دقیق میفرمایین؟ و قصه از الهازا حالا من بخوام اینا رو بگم، نوشتم خیلی جا رو نوشتم دیگه، چون وقت نیست نگاه به ساعت میکنم نمیخوام وقت شما رو گرفتم. در صورت استدلالاتی که میکنن همش بنابر آیات هم هست اتفاقا، یعنی حرفای خیلی پرت و پلا هم نمیزنن، از آیات استفاده میکنن. و این چیزایی که شما تو فضای مجازی میبینی زهران مشوش میکنن با استفاده از همین آیات هم اتفاقا هست. و جا داره که خیلی از جوانایی که آشنا با آیات قرآن نیستن خب بگن خب درست میگه دیگه، حرف درست داره میزنه. اما الان میخوام یکی یکی اینا رو جواب بدم، خیلی مختصر عرض میکنم. اما یه جواب کلی هم در کنار این جوابای جزئی که الان عرض میکنم داریم که اونم عرض خواهم کرد، ذهنتون یه چیزی باشه، مثلا اونایی که حالا تازه تو این محیط ها اومدن. ببینید آقا، قرآن یه پکیجه به قول امروزی ها، یک بسته است که اینا کنار همدیگه معنا میشن. شما دست روی یه آیه بذاری بقیه آیات رو رها بکنی، فهم درست و دقیقی از قرآن پیدا نکردی. شما باید این آیات کنار هم دیگه بگذاری. بله، قرآن میفرماید که ایاک نستعین، فقط و فقط از خدا استعانت بجویید. اما همین قرآن آیه دیگه میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، خود خدا امر کرده که بله از من استعانت بجویید، اما خودش حواله داده، خودش امر کرده، گفته یه جای دیگه هم برید استعانت بجویید. اونجا کجاست؟ از نماز، از صبر فرض بفرمایید. یا مثلا فرض بفرمایید که خدا بله مدبر الامور، ما هم معتقدیم یدبر الامر من السماء الى الارض، بله آیه میفرماید. اما همین خدا تو همین قرآن تدبیر بعضی از امور رو به کسان دیگه ای محول کرده. آیه میفرماید که فالمدبرات امرا، خدا میفرماید که آقا من بسیاری از امور رو محول کردم به فرشتگان خودم، فرشتگان رو یه اموری یه سری وظایفی رو بهشون محول کردم، اینا به دست اون خودم به اذن خودم اینو واگذار کردم. این که شرک نیستش که، خود خدا میفرماید فالمدبرات امرا، فرشتگان تدبیر امور رو، بعض از امور رو دارن. مثلا قبض روح به دست قابض الارواح حضرت عزرائیل سلام الله علیه، فرض بفرمایید. یا عرضم به حضورتون که انتشار ارزاق به دست جناب میکائیل. یا اسرافیل، کسیست که وظیفه داره که سور اسرافیل رو بدمه و حشر و نشر و این حرفا مثلا تحقق پیدا بکنه. این منافاتی نداره که، اینا منافاتی نداره که. یا مثلا آیه میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، خداست که نفس شما رو خلاصه قبض میکنه و میگیره، او میمیرانه. اما همین قرآن باز میفرماید که یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت قبض روح میکنه از شما. اینا با هم دیگه منافات نداره. همین خدایی که این امر نهایتاً به دست او محقق میشه، این امر قبض روح رو محول کرده به جناب عزرائیل. این منافاتی نداره که، خود خدا این کارو کرده. حالا میگم من موارد نوشتم که دیگه حالا دیگه از صرف نظر میکنم. من بالاتر از همه اینا رو به شما میگم، خدای متعال خالق دیگه، این که دیگه اصلا جای بحث نداره که. اما آیه میفرماید که جناب مسیح سلام الله علیه این خلق رو به خودش نسبت میداد، این خاک رو گل میکرد، شبیه پرنده درست میکرد، بعد درش میدوید، میفرمود به اذن الله احیا بشو، و اینم شروع میکرد پریدن و خلاصه بال میزد و پرواز میکرد میرفت. آیه میفرماید که جناب مسیح خودش میفرماید انی اخلق لکم، من خودم خلق میکنم برای شما من التینه که هیئت الطیر. نسبت احیا به خودش داده جناب مسیح. یا بحث استغفاری که میگی که استغفر الله ربی و اتوب الیه، فقط بعد از خدا طلب مغفرت کرد. قرآن میفرماید که برادرای یوسف اومدن پیش پدرشون جناب یعقوب، گفتن یا ابانا استغفر لنا، پدر جان تو برای ما طلب استغفار بکن. اگر این شرک بود، خب جالبش که جناب یعقوب همونجا بلافاصله جلوی این انحراف رو میگرفت، میگفتش که نه آقا من چرا این کارو بکنم، این شرکه، خودتون باید برید در خون خدا طلب مغفرت بکنید. اینی که شما الان در دعای توسل میگید چی؟ یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. آیون همه باید برن در خونه خدا، اصلا حرفی توش نیست، اما خود خدا میفرماید که آقا خواستید بیاید در خونه من، یه وسیله با خودتون بیارید، یه کسی که آبرومنده آبرو داره بیارید، عیبی نداره، خودتم خواستی بیا بیا، اتمام وقتم تعیین نمیکنم، دو نصف شب میخوای بیا پش بیا، میگم من دو حال ندارم میخوام بخوابم، خب سه بیا، قسم خوابم من سنگین، جوونم هستم، فصل بهارم هست، ولی میخوام بخوابم، میگه اب نداره صبح بیا، میگه صبح سر کارم، میگه خب بعد از ظهر بیا. خدا اصلا هیچ محدودیتی ایجاد نکرده، شما هر وقت بخوای میتونی بری در خونه خدا. اما بحث این هستش که من میتونم برم در خونه، بدون واسطه هم میتونم برم در خونه خدا، اما بحث این هستش که من نگاه میکنم به پرونده اعمال خودم، میبینم که هیچ جای سفیدی تو این پرونده نیست، میگردم دنبال یه آبرومندی آبروداری که در خونه خدا آبرو داشته باشه، نگاه میکنم به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، میگم آقا جان شما آبرو داری در خونه خدا، صدیقه طاهره شما آبرو داری در خونه خدا، شما واسطه شو، بلکه خدا این استغفار منو بپذیره. این اصلا کجا شرکه؟ خودش میفرماد وابتغوا الیه الوسیله، با وسیله بیاد در خونه من، شفیع قرار بدید بیاد در خونه من. برادرای یوسف یعقوب رو شفیع قرار دادن، میخواستن برن برای طلب مغفرت، و اگر این شرک بود، اولین کسی که باید جلوشو میگرفت خود جناب یعقوب که پیغمبر خداست، باید او جلوشو میگرفت. اتفاقا اون گفت نه باشه، من براتون طلب مغفرت میکنم، سوف استغفر لکم، به زودی برای شما طلب مغفرت میکنم، که آیین مفسری میفرمان به زودی جناب یعقوب منتظر بود که شب جمعه بشه، که شب رحمت، شب استغفاره، اون شب جناب یعقوب بره در خون خدا برای برادرای یوسف بچه های خودش طلب مغفرت بکنه. اینی که جناب مسیح میفرماید انی اخلق لکم، همه این جوابایی که عرض کردم حالا به جزئیات میشه وارد شد و روش صحبت کرد، یه جواب کلی داره، همه این جواب هم تو ذهنتون نبود، این جواب کلی تو ذهنتون باشه، برای همه شبهاتی که اینها کردن جواب میده، و اون هستش که خدای متعال مستقلن همه این امور به دستش، هیچ حرفی توش نیست، اما بحث نستش که اگر ما میگیم که مثلا اهل بیت آبرومندن، اهل بیت شفیع میشن، ما میریم به زیارت اینها گناهانمون آمرزیده میشه، این حرفا همه اینها برمیگرده به یه جمله که همه اینها رو خدای متعال به دست اینها سپرده، و اینها اگر که میگن آقا بیایی ما شفاعت شما رو میکنیم، همه به اذن الله، جناب مسیح مرده زنده میکرد به اذن الله، منافات نداره، اینها طلب مغفرت برای ما میکنن، شفیع میشن، واسطه میشن، اما به اذن الله. آیا اون امیرالمؤمنینی که این همه مناجات داده اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، شما دعای عرفه رو بخونید، کجاش بوی شرک میده؟ زین العابدین میفرماید، عرض میکنه در خونه خدا در مقام مناجات، انا اقل الاقلین و ازل الازلین، من از هر کوچیکی کوچیکترم، از هر پستی هم پسترم در خونه تو. این شرکه؟ اینا مشرک بودن؟ اینا دعوت رو به خود میکردن؟ اینا دعوی الوهیت داشتن؟ امیرالمومنین کملشه، در مقابل خدا چی میگه؟ عرض میکنه انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، اون مناجات کوفشه، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا ال، اینا مشرک بودن. دعای عرفه رو شما نگاه بکن، مناجات شعبانیه رو نگاه بکن، همین ابو حمزه ای که فارغ شدیم الان مثلا ماه مبارک رمضان، کجاش اینا بوی الوهیت و ادعای الوهیت و این حرفا رو داده؟ اتفاقا امیرالمومنین در مناجات شعبانیش میفرماید که خدایا من نگاه میکنم میبینم که هر نفعی، هر ضرری، هر کاری که من بخوام میکنم همش به دست توست. و به یدکه لا به ید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، هر چیزی که من میخوام نگاه بکنم، کاری بخوام انجام بدم، همش به دست توه. اینا ادعای الوهیت داشتن. شیعه ادعای الوهیت برای معصوم سلام الله علیه اجمعین داره. اتفاقا توحید ناب اینجاست که حالا دیگه خیلی وقت گذشت و نیومده که حالا من منتظرم آقا بیاد، من تمومش میکنم که دیگه وقت آقا اینو نگیرم. در هر صورت پس وهابیت اعتقاداتش 4 تا رکن اساسی داره: 1 تکفیر، 2 خشونت، 3 تحریم، و 4 هم عرضم به حضورتون که تخریب، که یکی از آثار این اعتقادات وهابیت که همین تخریب باشه، تخریب قبرستان بقیع و قبور ائمه بقیع سلام الله علیهم اجمعین. من یه نکته رو فقط عرض بکنم، حیفم میاد چون اینجا همه جوان هستن، هم احساس وظیفه میکنم که اینو بگم، هم به درد شما میخوره و هم عرضم به حضورتون که فکر میکنم مفید باشه. قبرستان بقیع آقا یه شخص سفرنامه نویسیست که اهل سفر بود و مثل ناصر خسرو که سفرنامه داره، اونم سفرنامه داشته به نام یوسف پاشا ترکه. این رفته خیلی عالم و گشته سفرنامه نوشته. این یوسف پاشا تو این سفرنامهش میگه که اتفاقا من رفتم قبرستان بقیع رو دیدم قبل از تخریبش. توضیح میده، میگه اونجا چجوری بود. مثلا میفرماید که 11 نفر رو اسم میبره تو همون سفرنامهش، میگه من رفتم اونجا دیدم که خب قبرستان بقیع بقعه داره، حرم داره، عرضم بود زریح داره، کفشداری داره، عرضم خادم داره. اسم 11 تا خادم رو ذکر میکنه، اسامیشون میاد، میگم باشون صحبت کردم، اسامیشون ذکر میکنه. مثلا میگه فلانی میگفتش آقا من حدود 3 ماه اینجا دارم خدمت میکنم، از کجا اومدی؟ از تبریز. مثلا اسمش رو آورده، محل شهرهایی هم که اینا از اونجا اومده بودن اینا رو ذکر میکنه تو سفرنامه‌اش. میگه یکی از تبریز اومده بود، یکی از اصفهان بود، اینا رو اسم. بعد میگه آقا یه صندوقچه چوبی منبتکاری روی این ذریح بود که اسم این شخصی که منبتکار بود پایین این صندوقچه چوبی بود، اسم اونم ذکر میکنه از اصفهان که کیک مثلا فلان. میگه اینا همه رو من دیدم و اینا رو ثبت کرده. آقا سلام علیکم و رحمه هم یعلم میام. نه عرضم به حضورتون که همین یوسف پاشا میگه که آقا من خبر تخریب قبرستان بقیع به گوشم خورد، رفتم مدینه. بعد توضیح میده، تعریف میکنه که اون صحنه ای رو که دیده تعریف میکنه. میگه آقا وقتی من وارد شدم، چشمم افتاد به قبرستان بقیع که قبلا دیده بودم با اون سابقه قبلی، الان که نگاه کردم اصلا بهت منو برم داشت. گفت یه خرابه کامل بود، آثار تیکه های تخته خورد شده، شیشه های خورد شده، سنگ های متلاشی شده و خورد شده. بعد میگه من نگاه کردم هیچ کدوم از این قبور حتی نشانه و علامت هم ندارن، یه تلی از خاک. در قبرستان هم بقیه هم بسته بودن، احدی اجازه ورود نداشت، یه تلی از خاک. یه چیزایی میگه که حالا چون خیلی تلخه اصلا من واردش نمیشم، خیلی تلخه، حالا یکیشو میگم به خاطر اینکه بالاخره تو این جلسات با اینا گفته بشه که جوانا بدونه که چه جنایتی کردن اینها. مثلا یکی از حرفایی که میزنه، من هم یکیشو میگم، میگه آقا کنار قبر پیغمبر، اینا قصدشن قبر پیغمبر رو هم تخریب بکنن. صاحب مفتاح الکرامه جلد 8 مفتاح الکرامه رو داره مینویسه، تو خاطراتش آورده، من داشتم جلد 8 رو مینوشتم، خبر به من رسید که به کربلا حمله کردن یوم القدیر، مردم از کربلا رفته بودن نجف، مثل الان که مثلا 40 میشه از نجف میرن کربلا. یوم القدیر بود، مردم کربلا جوان ها اینا همه اومده بودن سمت نجف برای زیارت، چون یوم القدیر و روز امیرالمومنین حرفا بود. اومد کربلا خالی شده بود، جمعیتی نداشت. اینا از خلوتی کربلا سوء استفاده کردن، حمله کردن به کربلا. کربلا را میخواستن همین بساط رو پیاده بکنن، زورشون نرسید. همینقدر که بقعه رو عرضم بزرگتون که به این صدمه زدن، غارت کردن، خلاصه خیلی هم کشتن. صاحب مفتال کرد میگه من داشتم جلد هشت می نوشتم این خبر به گوش من رسید که بعدن شیعیان اومدن، خلاصه اینا فرار کردن. فقط صحبت قبرستان و بقیه نیست. یوسف پاشا میگه آقا دیدم تلی از خای خرابه است، درش هم بستن، کسی اجازه ورود نداشت. کی این قبرستان بقیه رو دو مرتبه به این حالت در آورد؟ البته نتونست کامل بکنه، نتونست دو مرتبه مثلا یه بقعه چیزی، مثلا زری چیزی مثلا اونجا درست بکنن، اما از همون حالت اول اقلش این است که در آورد. یوسف پاشا میگه که آقا من دیدم دیگه، حالا دیگه میگم دیگه، میگه کنار قبر پیغمبر اکرم اینا استبل اسباشون اونجا قرار داده بوده. گفت حدود یک ماه استبل اسباشون اونجا بود که بعد که اینا رفتن از اونجا، حالا اینا خوب نیست میگم بالای منبر، ولی میگم عمدنم میگم برای اینکه جوانا بدونن که دیگه نمیگم چون خیلی تلخه. کی این قبرستان بقی دو مرتبه به این حالت در آورد؟ این الان اقلش نیست که قبور ائمه بقی یا بقیه قبور یه سنگ یک نشانه‌ای داره، اینم نبود. یوسف پاشا میگه اصلا اینجا یه خرابه کامل بود، فقط خورده سنگ و چه میدونم شیشه خورده و چوبه. میگه من دیدم اون صندوق منبت کاری که قبلا توضیح داده بود، میگه این صندوق دیدم که تیکه تیکه شده بود، گوشه های مثلا قبرستان بقی تیکه‌هاش افتاده بود. گفت اینا رو من دیدم بعد از تخریب دیدم. کی اینو به این صورت در آورد؟ دو مرتبه احیاش کرد، اگرچه مختصر، اگرچه به همین حدی که حالا مثلا هست، اقلش این هست که الان میریم زیارتی میکنیم، اقلش این هست که قبور یه نشانهی دارن، اینا هم نبود. کی این کارو کرد؟ کی این زحمت رو کشید؟ ما مدیون کی هستیم؟ یا عالم شیعه‌ای که قبرش کجاست؟ تو تهرونه. اینم عمدن دارم میگم برای بچه های تهرون، ما تهرونی هستیم دیگه، سر قبر این مرد برید، تو همین تهرونه، بغل گوشتونه، آدرس بهتون میدم، تقاطع خیابان هاشمی و کارون، مرحوم حائری نوه صاحب فصول بزرگ که معروف به حائری فصولیه، فصولی حائری یا حائری فصولی. من رفتم سر قبرش، دو بیت شعر رو قبرش نوشته، خودش شعر گفته، داشته وصیت میکرده، این دو بیت هم آورده. الان برید رو سنگ قبرش این دو بیت هم هست. خود اشعارش من یادم نیست، مضمونش رو عرض میکنه. یه ادعای بزرگی کرده مرحوم حائری. ادعاش این استش که آقا هر کسی احدی نمیاد سر قبر من، به زیارت قبر من، الا اینکه هر حاجتی که داشته باشه من بهش میدم. که حالا من بعد یه نیم ساعتی صحبت بکنم، علمایی که ادعای استجابت دعا داشتن، اینا مستجاب و دعوه بودن، و اونایی که ادعا میکردن که ها ما مستجاب و دعوه ایم. مثلا یکیش همین حضرت آیت الله مستجابی که اخیراً از دنیا رفت، چون معروف بود، مشهور بود این که مستجاب و دعوه است، تو اصفهان بود، همین اخیراً فوت کردن. مرحوم حائری تو اون دو بیتش میگه که آقا احدی نمیاد کنار قبر من الا اینکه هر حاجتی داشته باشه من بهش میدم. من یادم که یه سال این دار گفتم بالای منبر، سال بعد رفتم تو همون جلسه ای که پارسال مثلا این صحبت ها رو کردم، جلو من یه آقای گرفت، یکی از همین جوونا، گفت اتفاقا من رفتم و همین صحبت هایی کرده بودی تحریک شدم، خلاصه رفتم، یه مشکل عمده چندین و چند ساله هم داشتم، رفتم اونجا نزد این مرد کردم، اتفاقا حاجتم اون داد. بعد حالا میگم الان وقت نیست، آقا هم نشسته دیگه، ایشون شاگرد میرزا جهانگیرخان قشقاییه. الان برید اونجا عکساش با میرزا جهانگیرخان قشقایی خورده. میرزا جهانگیرخان قشقایی کی بوده؟ یه عجوبه بوده، یه آدم تارزن بوده، تو جوانیش تارزن بود. بعدا توبه میکنه، حالا داستان داده. اما انقدر آبرومند شد در خون خدا، همون جوون تارزنه که اهل عیاشی و این حرفا بود، بچه خانه ایلغشقا بود، پولدار بود، بچه پولدار بود، شب تا صبح عیاشی میکرد و تار میزد و خلاصه مجلس داشتن این حرفا، صبح هم میگرفت میخوابید و این حرفا. این توبه کرد، سر یه ماجرای توبه کرد، شد میرزا جهانگیرخان قشقایی که حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه یکی از افتخاراتش این هستش که من یه مدت کوتاهی توفیق داشتم شاگردی این مردو بکنم. این نشون میده که آقا اولا راه بسته نیست، سنی هم ازش گذشته بود، نشون میده راه بسته نیست. حالا دیگه من اینجا بخوام وایستم دیگه وقت آقا رو گرفته میشه. مرحوم آیت الله حائری فصولی قبرش کجاست؟ تقاطع هاشمی و کارون، همین جنوب شهر یه مسجده که خونش بوده، یه تیکر کردن الان که قبر همونجا دفنش کردن، اونجا مثلا مقبرشه، بغلش مسجده، پشتش هم باغشه، یه باغچه‌ای داره، یه باغی داره که معروف این است که حضرت آیت الله شاه آبادی بزرگ استاد عرفان حضرت امام هم ایشون رو خودش قصد داد توی ماجرای اومد، خودش قصد داد، خودش کفن کرد، خودش ایشون رو دفن کرد که حالا دیگه باش. ببخشید وقت شما رو گرفتم، یه خود دیر شد، ببخشید، معذرت میخوام، بسم باشه. حتما برید سر قبر این آقا، برید آقا، مثلا اگه حاجت دارید حتما برید. اما روزه دیگه، حالا روزه تخریب قبرستان بقی احتیاجی به توضیح دیگه نداره، لیمان عراضی که عرض کردن. من میگم برای روزه تخریب قبرستان بقی همین دو سه تا جمله بس که عرض بکنیم که به امام مجتبی زین العابدین امام باقر امام صادق سلام الله علیه اجمعین که آقا حتی نوادگان تو صاحب حرم شدن، بچه ها تمام میری تو این کوله راه ها و چه میدونم وسط در راه ها و وسط دل کوه ها و این حرف ها، میری یه بقعه ای هست، یه خلاص گنبد بارگاهی میری وارد میشی میری که آه یه امامزاده است، هم گنبد داره، هم بارگاه داره، زائر داره، چه میدونم خادم داره، لوستر داره، فلان داره، چلچراغ داره، این حرف ها. اما دلها به سوز برای امام مجتبی سلام الله علیه زین العابدین امام باقر امام صادق سلام الله علیه اجمعین که الان شما برید اونجا یه دونه شمع هم کنار قبر این بزرگوارا نیست. همه روزه من همه جمله من میگم آقا جان به شما جسارت شد، تو این جسارتی هم که شد واقعا جا داره که شیعه خون گریه بکنه، ما کم میذاریم برای این ماجرا، جا داره که شیعه مجلس بگیره، روزه بگیره، خون گریه بکنه برای این قربت ائمه بقی و این جسارت و این خیانتی که کردن و این قبور رو با خاک یکسان کردن. اما تو این جسارتی که شد من میگم آقا به چی جسارت شد؟ مثلا به اون صندوقچه‌ای که رو قبر امام مجتبی سلام الله علیه بود، به یه صندوقچه، به چوب جسارت شد، اهانت شد، چوب زدن در و داغون کردن، جسارت کردن، مثلا شکستن، فلان کردن، بیسار کردن، اهانت کردن. اما میخوام عرض کنم جوونا، لا یوم که یوم که یوم بلا اینجا به چوب جسارت شد، به شیشه جسارت شد، به ذریعه جسارت شد. اما من ببینم برای اون آقایی که ده نفر گفتن امیر باید به باز سله باید بیشتر گفتن چطور؟ گفتن امیر تو نبودی، ما بودیم که اسبامون رو نعل تازه زدیم، نحنو رززن سطر، ما بودیم که اسبامون رو روی سینه امام حسین سلام